در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد روز سه‌شنبه 21 شهریور ماه سال 1391 خورشیدی است و برابر خواهد بود با 11 ماه سپتامبر سال 2012 میلادی. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. مجله 45 دقیقه ای حاوی خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که البته با خبرها آغاز میشه. الهه روانشاد هستم و در طول 45 دقیقه این برنامه، این مجله نیمه شب، شما را همراهی خواهم کرد. اما همون گونه که گفتم با خبرها آغاز میکنیم از همکارم فریدون زرنگار.
بامداد خوش شنوندگان گرامی. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای با استقبال از خبر آزادی کشیش یوسف نادرخانی موقعیت اقلیت‌های مذهبی در ایران را همچنان نگران کننده خواند. اخسر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه روز دوشنبه مأموریت به گفته او سخت خود برای دستیابی به صلح در سوریه را آغاز کرد. آقای ابراهیمی که در قاهره با محمد مرسی رئیس جمهوری مصر دیدار میکرد به خبرنگاران گفت در چند روز آینده به دمشق میرود و با بشار اسد دیدار میکند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه پایان دوره نظارت بین المللی بر فرایند استقلال کوسوفو را به عنوان نقطه عطفی تاریخی مورد ستایش قرار داد. در بیانیه آقای اوباما آمده است کوسوفو به پیشرفت‌های قابل توجهی در راه انسجام استقلال خود، ایجاد نهادهای مدرن، آشتی اقوام و ساخت یک جامعه دموکراتیک دست پیدا کرده است. روز دوشنبه مقام‌های امنیتی ترکیه اعلام کردند نیروی هوایی این کشور در هفته گذشته در دو عملیات جداگانه بیش از 50 تن مظنون به عضویت در حزب کارگران کردستان را کشته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام‌های نظامی ترکیه در بیانیه‌ای اعلام کردند که جنگنده‌های این کشور با حمله به 14 هدف در شمال عراق 25 شبه نظامی کرد را کشتند. در عملیات دیگری در استان هاکاری در جنوب شرق ترکیه نیروهای نظامی ترک 26 تن از اعضا و هواداران حزب کارگران کردستان را کشتند. به گزارش خبرگزاری ها هیئت های نمایندگی ایران، ترکیه و عربستان در قاهره با مقام های مصری درباره بحران سوریه به گفتگو نشستند. وزارت خارجه مصر روز دوشنبه با تعیین این خبر اعلام کرد نمایندگان این چهار کشور تلاش دارند راه حلی سیاسی برای پایان دادن به خونریزی‌ها و بحران در سوریه پیدا کنند. در پایان دیدار سران سه قوه در تهران روز دوشنبه اعلام شد که در این نشست درباره التهاب در بازار ارز نیز رایزنی شده است. به گفته صادق آملی لاریانی رئیس قوه قضاییه، در این نشست سه ساعته با رئیس جمهوری و رئیس مجلس در مورد مسائل داخلی و خارجی کشور و همچنین درباره ارز بحث‌های مهمی شد. بازار ارز روز دوشنبه در تهران دچار التهاب شد و قیمت دلار به بیش از 2600 تومان رسید.
سپاسگزارم فریدون زرنگار. تازه‌ترین خبرها را از او شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه که در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری شده است. سوریه دیروز هم روز خونباری را پشت سر گذارد. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید که هیچ گونه ضرب العجلی برای ایران در نظر گرفته نشده. در پی افزایش شدید نرخ ارز در بازار تهران، صرافی‌ها در شهر دبی نیز از خرید و فروش ارز خودداری می‌کنند. با آنها گفتگو کردیم.
کلا امروز تماشاگریم تا وضعیت درست بشه. قیمت بازار قیمت رو واقعیشو پیدا کنه که واقعی نیست، کاذبه.
از اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل خواهیم شنید که از روز دوشنبه در ژنو کار خود را آغاز کرد. و تفکیک جنسیتی در مدرسه ها بیش از همه دختران را به دردسر می‌اندازد. از یک جامعه شناس آموزشی خواهیم شنید.
این مدارس اگه قرار باشه یک جنسیتی بشن، پسرانه خواهند بود و هیچ وقت دخترانه نخواهند بود. دخترها بخش شکننده جمعیت دانش آموز ایران هستند. به محض اینکه مشکلی به وجود بیاد، اول اونها هستند که بهاشو میپردازن.
و برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک، همه اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا، در منطقه همکنون روی خط تلفنی استودیوی پخش رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. اجازه بدید که سوالاتمون رو با این شروع کنیم. آقای جزایری، اگر صدای من رو دارید، که نشستی در مصر با شرکت ایران، ترکیه و عربستان سعودی در کنار نمایندگان مصر در جریانه که در اون مسائل سوریه و روش‌های حل و فصل بحران اون مورد رایزنی قرار میگیره. آقای جزایری، اگر صدای من رو دارید، در این باره برامون توضیح بدید.
بله، این نشست به پیشنهاد محمد مرسی رئیس جمهور مصر برگزار میشه. از طرف ایران آقای حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر امور خارجه حاضر شده. بندهای مطرح در موارد مورد بحث در صورت جلسه ها، توقف فوری خشونت ها در سوریه، حفظ وحدت و تمامیت ارضی این کشور، مخالفت با دخالت نظامی در سوریه و ایجاد راهکاری سیاسی و با مشارکت همه طیف‌های مردم سوریه برای رسیدن به خواسته های مردم مورد بحث قرار میگیره. اما مسئله حضور ایران درش یک سری موارد هست، از جمله این که گفته میشه، کارشناسا و منابع دیپلماتیک میگن که مصر از ایران خواسته در مقابل آغاز از سرگیری روابط دو کشور بین قاهره و تهران، ایران باید موضع خودش رو در قبال سوریه تغییر بده و حل بحران سوریه جز با کنار رفتن اسد ممکن نخواهد بود.
آقای جزایری، اوضاع میدانی همکنون در سوریه به ویژه در دمشق پایتخت این کشور چگونه است؟
دقایقی پیش یک انفجار بزرگ مهیب در منطقه القزاز در حومه دمشق روی داد. این منطقه نزدیک بارگاه زینبیه، مکان مذهبی شیعیان، روی داده. تعداد کشته‌ها در سوریه طبق آخرین آمار در روز دوشنبه 107 نفر بوده. در دمشق کشتار اتفاق افتاده در منطقه المعظمیه که قربانیان اون دسته کم 36 نفر هست. عملیات جدیدی هم از سوی نیروهای دولتی در استان جنوبی درعا آغاز شده، هم از زمین هم از هوا.
معاون وزیر امور خارجه روسیه میگه که بشار اسد تنها از طریق برگزاری یک انتخابات کناره‌گیری خواهد کرد. جزئیات بیشتر این چه هست؟
آقای میخائیل بوگدانوف معاون وزیر امور خارجه روسیه دوشنبه شب با شبکه العربیه گفتگو کرده. گفته که روسیه خواهان برگزاری کنفرانسی با حضور تمام طرف‌های تاثیرگذار در سوریه از جمله ایران هست. تأکید کرده که نظام بشار اسد همچنان نظام قوی و مستحکمی هست و گفته که آقای بشار اسد در صورتی از قدرت کنار میره که طی یک انتخابات مردم سوریه شخص دیگری رو به ریاست جمهوری انتخاب کنند.
و بالاخره اون که ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در یک کنفرانس خبری گفته که دو طرف درگیر در سوریه مرتکب جنایت شدند. در این باره چه اطلاعاتی میتونید در اختیارمون بگذارین؟
خانم پیلای در صحبتش همینطور که گفتید دو طرف بحران سوریه، یعنی نیروهای دولتی و مخالفان، رو متهم به نقض حقوق بشر کرده. گفته که نیروهای دولتی از سلاح سنگین استفاده کردن علیه منطقه مسکونی و فعالیتاشون میتونه در حد جنایت جنگی هم باشه و گفته مخالفان هم مسئول نیستن از این قضیه و از شکنجه و اعدام‌های میدانی بدون محاکمه استفاده کردن علیه نیروهای دولتی. گفته دو طرف تکتیراندازهایی در بعضی مناطق قرار دادن که اقدام به هدف قرار دادن غیر نظامیان می‌کنند و وعده داده به محاکمه تمامی مقصران.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا، در منطقه خاورمیانه گزارش می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
وزیر امور خارجه آمریکا میگوید که هیچ گونه ضرب العجلی برای ایران در نظر گرفته نشده و به باور واشنگتن گفتگو هنوز هم بهترین شیوه برای بازداشتن جمهوری اسلامی از پرداختن به تولید سلاح هسته‌ای است. بیشتر بشنویم از همکارمان نادر صدیقی.
خانم کلینتون به رادیو بلومبرگ گفته است که فشارهای ناشی از تحریم‌های اقتصادی رفته رفته آشکار می‌شوند و این در حالی است که کشورهای باختری در اندیشه طرح تحریم‌های بیشتر و سخت‌تری هستند. ولی یک هفته پیش از سخنان رئیس دیپلماسی دولت آمریکا، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته بود که تحریم‌ها موجب کندی توسعه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نشده، چرا که دولت ایران هیچ گونه خط قرمز آشکاری از سوی جامعه جهانی مشاهده نمی‌کند. در گفتگو با وزیر امور خارجه آمریکا، گزارشگر رادیو بلومبرگ این پرسش را مطرح کرد که آیا دولت اوباما برای ایران خط قرمز روشن‌تری را ترسیم خواهد کرد و در صورتی که در گفتگو با قدرت‌های بزرگ تا تاریخ معینی به توافقی نرسد با پیامدهای مشخصی روبرو خواهد شد؟ خانم کلینتون در پاسخ اظهار داشت ما ضرب العجلی تعیین نمی‌کنیم. وی افزود که ما با دقت بسیار آنچرا که آنها یعنی مسئولان ایرانی انجام می‌دهند زیر نظر داریم، برای اینکه نگفتار آنان که همواره عمل آنها مهم است. در حالی که آمریکا و اسرائیل در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هدف مشترکی را دنبال می‌کنند، ولی به گفته وزیر امور خارجه آمریکا در مورد ظرف زمانی گفتگوهای هسته‌ای با مقام‌های ایرانی اختلاف نظر وجود دارد. خانم کلینتون گفت اسرائیل بیشتر به پاسخی سری مشتاق است، چرا که خود را هدف اصلی تهدیدها می‌بیند، ولی ما متقاعد شدیم که برای تمرکز بر تحریم‌ها زمان بیشتری وجود دارد تا از این راه هر آنچه را در توان داریم جهت واداشتن حکومت ایران به گفتگوهای توأم با حسن نیت به کار گیریم. وزیر امور خارجه آمریکا برای اتخاذ یک موضع مشخص و مشترک در قبال جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته با رهبران چین و روسیه دیدار و گفتگو کرد و پس از این ملاقات ها به خبرنگاران گفت که این دو دولت نیز با دیدگاه محکم ایالات متحده مبنی بر لزوم متوقف ساختن دولت ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای شریکند. خانم کلینتون تصریح کرد که دولت اوباما بر این باور است که پیشنهاد حل مسئله از راه گفتگو همچنان بهترین شیوه است و البته در پاسخ به خودداری تهران از انجام گفتگوهای جدی باید فشارها را از طریق گسترش تحریم‌ها در بخش‌های مالی و انرژی افزایش داد. سران کشورهای موسوم به 5+1 قرار است در ماه جاری میلادی برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک حضور یابند و خانم کلینتون گفته است که برای جمع‌بندی آنچه تاکنون صورت گرفته ملاقات‌هایی در نیویورک و سایر نقاط انجام خواهد شد. وزیر امور خارجه آمریکا معتقد است که واداشتن رهبران حکومت ایران برای پذیرش مسیری که با تعهدات بین‌المللی آنها همسوست چالش بسیار بزرگی است و با این حال می‌گوید که در حال حاضر گفتگو هنوز هم بهترین روش است. وی همچنین گفت دولت ایران که برای نیمی از درآمدهای خود به فروش نفت متکی است به خاطر تحریم‌ها میلیاردها دلار از دست می‌دهد. در این میان کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا یک شنبه گذشته از طرح تحریم‌های جدید اتحادیه علیه جمهوری اسلامی خبر داد. خبرگزاری بلومبرگ می نویسد که آمریکا و متحدان اروپاییش اکنون بر گزارشی از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی تمرکز دارند که می گوید در مورد نبود مواد اعلام نشده اتمی توسط دولت ایران و تمامی فعالیت‌های هسته‌ای ایران قادر نیست اطمینان معتبری بدهد و صلح‌آمیز بودن این فعالیت‌ها را تایید کند. دولت ایران البته همواره گفته است که برنامه اتمی‌اش صلح‌آمیز است.
افزایش شدید نرخ ارز در روزهای گذشته کار معاملات ارزی در بازار دبی را هم آشفته کرده و بسیاری از صرافی‌های ایرانی مقیم این شهر حاشیه جنوبی خلیج فارس از خرید و فروش ارز خودداری می‌کنند. سام هدا گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر، نرخ دلار آمریکا روز دوشنبه از مرز 2600 تومان گذشت. افزایش شدید نرخ ارز در طی روزهای گذشته کار صرافی‌ها در خرید و فروش ارز را مختل کرده، به طوری که بعضی از آنها از اعلام نرخ خودداری می‌کنند و منتظر تثبیت نرخ ارز هستند. این افزایش شدید نرخ ارز بازار صرافی‌های دبی را هم تحت تأثیر قرار داده است. دبی که محل سکونت یکی از بزرگترین جوامع ایرانی خارج از ایران است و از شرکای مهم تجاری ایران هم میباشد، نسبت به تحولات اقتصادی ایران به سرعت از خود عکس العمل نشان میدهد. روز دوشنبه صرافی‌های ایرانی دبی دست از خرید و فروش درهم کشیدند و به انتظار تثبیت بازار ارز ایران نشستند. علت این افزایش شدید قیمت ارز را از یکی از صرافی‌های دبی پرسیدم که در پاسخ به رادیو فردا گفت:
ما خودمونم نمیدونیم، ما خودمونم نشستیم تماشا کردیم تا انشالله وضعیت درست بشه.
الان چنده حدوداً قیمت؟
نمیدونم، حالا هیچ قیمتی نیست فعلا، معامله انجام نمیدیم.
از دیروز حالا اتفاق خاصی افتاده یا؟
نه اتفاق حالا دیگه نمیدونم، هرچی هست بازار ایران ملتهب شد و اینجا که ایران هرچی بشه اینجا مثلا میزنه. کلا امروز تماشا کردیم تا وضعیت درست بشه.
چه اتفاقی باید بیفته که
والا قیمت باید بیاد دیگه؟ قیمت بازار قیمت واقعیشو پیدا کنه که واقعی نیست، این همه معلومه کاذبه.
یعنی شما تصور میکنید که مثلا یه جایی وامیسته یا ثابت میشه؟
والا این بستگی داره دیگه به عملکرد دولت دیگه، چیکار کنه چیکار نکنه اون خودش دیگه باید تصمیم بگیره. این قیمت اصلا کاذبه، این الان فکر کنم 40% بالاتر از قیمت واقعیه. چند روز استوپی مثلا، با این وضع نمیشه اصلا معامله کرد، نمیشه کاری بکنی، یعنی بخری جا میمونی بفروشی جا میمونی. برای همین باید وایسیم تا قیمت انشالله ثابت بشه.
یک صراف دیگر ایرانی در مورد نرخ درهم امارات در روز دوشنبه به رادیو فردا میگوید:
والا نرخ خیلی متفاوت، از 712-13 تومان تا 15 تومان هم رفت، بعد الان روی 690 تومان. علی‌الظاهر یه خورده به زور آوردن پایین، ولی احتمال زیاد داره بالا بره. فعلا جلو کار رو گرفتم، اگر نه چیزی پایین نیومده، چیزی ندادم به بازار که قیمت بیاد پایین.
ارز کم شده یا اینکه
ارزی نمیدن؟ از من مدت حدود بیش از 2-3 هفته است که هیچ ارزی به بازار ندادم.
پس یعنی تصور این که پایین بیاد
یه چی بعید به نظر میرسه.
سام هدا، رادیو فردا.
اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از روز دوشنبه دیروز در ژنو آغاز به کار کرده است. بکتوش خمسه‌پور در گفتگو با نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر می‌پرسد چگونه است که در این نشست 3 هفته‌ای برنامه‌ای درباره ایران وجود ندارد. دکتر عبدالکریم لاهیجی در پاریس:
میدونید که در اجلاس سال گذشته، در بهار سال گذشته، شورای حقوق بشر تصمیم گرفت که یک گزارشگر ویژه برای رسیدگی وضعیت حقوق بشر در ایران انتخاب بشه و بعد آقای احمد شهید وزیر خارجه پیشین مالدیو به عنوان گزارشگر ویژه انتخاب شد. خب آقای احمد شهید متاسفانه ویزای ورود به ایران رو دریافت نکرد، ولی با وجود این گزارش خودش رو، چون مدت ماموریتش 1 سال بود، بهار امسال، فروردین اردیبهشت امسال که نشست سالیانه شورا بود، داد و شورای حقوق بشر هم باز مدت ماموریت آقای احمد شهید رو تمدید کرد. بنابراین آقای احمد شهید باید تا پایان امسال، حدود ماهای اسفند فروردین، گزارش خودش رو به شورای حقوق بشر بده و شورای حقوق بشر 2 مرتبه راجع به گزارش اون رسیدگی بکنه، یا قطعنامه صادر بکنه، یا اینکه با توجه به اینکه آقای احمد شهید هنوز نتونسته به ایران بره، به احتمال زیاد باز ماموریت آقای احمد شهید رو تمدید بکنه.
خب طی 18 روزی که نشست شورای حقوق بشر در ژنو جریان داره، هیچ برنامه‌ای یا جلسه‌ای یا گزارشی در ارتباط با ایران در دستور کار نیست؟
ببینید، شورای حقوق بشر اصولا به 2 صورت به وضعیت حقوق بشر در یک کشور رسیدگی میکنه. یک رسیدگی دوره‌ای است که رسیدگی به وضعیت ایران حدود 2.5 سال پیش بود، یعنی در فروردین 1389، و خب گفتم که بعد هم منجر شد به تعیین گزارشگر ویژه برای ایران. ولی یک وقت رسیدگی فوق‌العاده است که مثلا در این روزها باید راجع به وضع سوریه شورای حقوق بشر تشکیل بشه. بنابراین با توجه به اینکه موردی برای رسیدگی مجدد به وضعیت ایران نیست، این است که طبیعی است که ایران هم در دستور کار این اجلاس شورای حقوق بشر نیست.
این چگونه خواهد بود اثرش بر وضعیت حقوق بشر در ایران، رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران؟
ببینید، این اجلاس شورای حقوق بشر هیچ ارتباطی به رسیدگی وضعیت حقوق بشر در ایران نداره، به 2 دلیل. نخست این که میدونید اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل کارش رو چند روز دیگه در نیویورک آغاز خواهد کرد و در اجلاس گذشته در دسامبر سال گذشته قطعنامه‌ای درباره وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران از طرف مجمع عمومی با اکثریت بزرگی به تصویب رسید و برای سومین بار با آقای بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل مأموریت داده شد، یعنی مجمع عمومی مأموریت داد که به مجمع عمومی آینده گزارشی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران بده. خوشبختانه برای نخستین بار آقای احمد شهید در حاشیه کنفرانس کشورهای غیر متعهد راجع به وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران هم صحبت کرد با رهبر جمهوری اسلامی، با رئیس جمهور و دیگر دولتمندان جمهوری اسلامی. بنابراین اولین موضوعی که در هفته های آینده در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح میشه گزارش دبیرکل سازمان ملل خواهد بود. دوم اینکه همونطور که خدمتتون عرض کردم گزارشگر ویژه هم آقای احمد شهید حتما اون هم گزارشش رو طوری تنظیم خواهد کرد که تا زمانی که مجمع عمومی به اجلاس آینده خودش پایان نداده به گزارش آقای احمد شهید هم رسیدگی بکنن و من مطمئن هستم که در ماه دسامبر آینده مثل سالهای گذشته مجمع عمومی سازمان ملل دوباره درباره وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران رسیدگی خواهد کرد. دو ماه بعد هم اجلاس شورای حقوق بشر آغاز خواهد شد که اونجا هم باز رسیدگی به مأموریت یک ساله آقای احمد شهید در دستور شورای آینده حقوق بشر خواهد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری روز دوشنبه بار دیگر تاکید کرد که در محیط دانشگاه‌های ایران نیاز به استاد سکولار نیست. هفته پیش رئیس مرکز جذب وزارت علوم گفته بود لیبرال‌ها و سکولارها در روند جذب هیئت علمی دانشگاه‌ها نمی‌گنجند و به گفته وی تعدادشان به 1 یا 2% هم نمی رسد. آزاده اسدی از رادیو فردا و جزئیات بیشتر.
کمتر از 10 روز مانده به آغاز سال تحصیلی تازه در ایران به نظر می رسد هرچه به مهر ماه نزدیک تر می شویم لحن برخی مسئولان بیشتر رنگ و بوی نقد تند از فضای دانشگاه ها را می گیرد و بیشتر از تغییرات تازه در شرایط دانشگاه ها بین دانشجویان و استادان می گویند. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری روز دوشنبه در نشست رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور به شکل واضح از شرایطی گفت که اگر استادی به گفته وی ترویج سکولاری و ضد دین کرد، رؤسای دانشگاه‌ها موظف هستند جلویش را بگیرند. به گزارش ایلنا، کامران دانشجو همچنین از لازمه جذب اساتیدی گفت که به گفته او علاوه بر آگاهی از علم روز، به صورت زیربنایی معتقد به جهانبینی اسلامی باشند و ترویج ضد دین نکنند. وزیر علوم تا امروز بارها از ضرورت وجود چنین استادانی در دانشگاه‌ها گفته و از حضور استادانی که آنها را سکولار خوانده انتقاد کرده است. سکولاریسم به صورت کلی به مفهوم جلوگیری از دخالت دین در تمامی امور عمومی جامعه است و به گفته برخی مسئولان این دیدگاه در برخی استادان دانشگاه‌ها وجود دارد و ترویج می‌شود، هرچند که درصد بالایی از استادان در سال‌های گذشته از دانشگاه‌ها تصفیه شدند. با روی کار آمدن دولت نهم، موج جدیدی از اخراج و بازنشستگی اجباری در دانشگاه‌ها، به خصوص در دانشگاه تهران به راه افتاد و به نظر می‌رسد همچنان ادامه دارد. سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد آموزش و پرورش در دانشگاه پاریس، در مورد اینکه چرا وزیر علوم مدام بر پاکسازی دانشگاه‌ها از وجود استادانی که آنها را سکولار می‌خواند تاکید دارد، می‌گوید
بارهایشون این موضوع رو گفتن و انتقادشون هم به استادان سکولار از این زاویه است که اینها نقد رو به دانشجو یاد میدن. اصلا بحث اینکه استاد سکولار یا دانشجوی سکولار نشون میده که نگاه ما به دانشگاه نگاه تقلیلی و محدودکننده است. دلیل نداره که ما تفتیش عقاید بکنیم ببینیم استادی چگونه فکر میکنه یا آیا فکر سکولار یا مذهبی شیعه است یا طرفدار این یا اون ایدئولوژی. چنین کاری در هیچ دانشگاهی در کشور آزاد دنیا انجام نمیشه و دانشگاه غیر متعارف برای او دانشگاهیه که یک دانشگاه نرمال و متعارف در بقیه جاهای دنیاست. این دانشگاه را ایشون نمیپذیره.
هفته پیش هم خبرگزاری مهر گزارش داده بود محمد رضا مردانی، رئیس مرکز جذب وزارت علوم، تاکید کرده در روند جذب استاد باید اعتقاد و التزام عملی برای هیئت جذب در نظر گرفته شود، در غیر این صورت هیئت‌های جذب مکلف هستند افراد را جذب نکنند. به گفته مردانی در روند متمرکز جذب هیئت علمی 17 شاخص برای صلاحیت‌های اخلاقی و اعتقادی و به همین تعداد شاخص برای ارزیابی توانمندی علمی متقاضیان پیش بینی شده است. سعید پیوندی در مورد فضای دانشگاه که گاهی از سوی مسئولان ترسیم می شود و به گفته وزیر علوم متونش باید منطبق با جهان بینی توحیدی و اسلامی باشد، می گوید
مشکل اینه که در 3-4 سال گذشته وزارت علوم در فضایی که استادا بسیار محدود شدن، استادا اخراج شدن یا بازنشسته شدن به اجبار، دانشجوها زندانی شدن، تشکل‌های دانشجویی بسته شده، فضای سیاسی و عمومی و حتی فرهنگی دانشگاه بسته‌تر شده، بعد وزارت علوم همش میخواد کرسی آزاداندیشی به راه بندازه. و یکی از گله‌های مسئول آموزش عالی در سال گذشته این بوده که چرا این کرسی‌ها رونق نمی‌گیرن. خب این کرسی‌ها زمانی میتونن رونق بگیرن که به طور واقعی آزادی وجود داشته باشه که دانشجو حق حرف زدن داره. فراموش نکنیم که دانشگاه تنها نهادی در دنیاست که نقد، سنجشگری و آزاداندیشی درش نهادی شده.
همچنین سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی روز شنبه گزارش داد دولت برای پاکسازی دانشگاه‌ها شماره زیادی اعضای هیئت علمی جذب کرده و به اعطای بورسیه‌های جدید پرداخته و به گزارش این وبسایت تعداد استادان بسیجی دانشگاه‌ها را به 11,000 نفر رسانده است.
گزارش همکارم آزاده اسدی رو میشنیدید. و اما تفکیک جنسیتی در مدرسه ها پیش بیش از همه دختران را به درد سر می اندازد. به ویژه وقتی که در مدرسه های مناطق روستایی و محروم و دور از مرکز اجرا شود. همکارم فهیمه خضر حیدری و گزارشی از تفکیک جنسیتی و آثار آن بر وضعیت تحصیلی دانش آموزان دختر در ایران.
دختران از مدرسه کنار گذاشته می شوند. اینجا ایران است. شهرستان بای رحمت، روستای لوداب. جایی که اصرار و جداسازی جنسیتی کار را به کنار گذاشتن یکی از طرفین تفکیک به نفع دیگری کشانده. اینطور که خبرگزاری مهر گزارش می دهد، دبیرستان‌های روستایی شهرستان بای رحمت زیر ساخت‌ها و امکانات لازم برای اجرای تفکیک جنسیتی را ندارند. به بیان دیگر، آنقدر امکانات نیست که بین دختران و پسران به صورت جداگانه و مساوی تقسیم شود. برای همین هم روند ترک تحصیل دختران همینطور ادامه دارد. سعید پیوندی، جامعه شناس در حوزه آموزش، اتفاقی را که در جریان است با آنچه در اولین سالهای پس از انقلاب در حال رخ دادن بود مقایسه می کند.
در اون زمان هم از همون سالهای اول این همین پروژه مطرح شد، یعنی مثلا اینی که باید در مدارس روستایی و مدارس مناطق دورافتاده تر که به خاطر نبودن امکانات و یا به خاطر وجود تعداد کم دانش آموز در عمل مدارس مجبورن مختلط باشن، میخواستن این مدارس رو از همدیگه جدا کنن، ولی در عمل اون تر شکست خورد، برای اینکه دیدن که اجرای کردن اون تر نتیجه جز ترک تحصیل دخترها نداره، برای اینکه این مدارس در وهله اول اگه قرار باشه یک جنسیتی بشن پسرانه خواهند بود و هیچ وقت دخترانه نخواهند بود. تحقیقات بعدی هم که در مورد دلایل ترک تحصیل دخترها و پسرها در مناطق مختلف عقب مونده تر ایران انجام شده در سالهای گذشته نشون میده که به خصوص دخترها بخش شکننده جمعیت دانش آموز ایران هستن و به محض اینکه مشکلی به وجود بیاد اول اونها هستن که بهاشو میپردازن. یعنی سه دلیل اصلی که برای ترک تحصیل دخترها وجود داره، یعنی فقر مالی، نبودن امکانات و مسائل سنتی در خانواده ها، همه اینا سبب میشن که به محض اینی که یه مشکلی به وجود بیاد برای مثل نبودن مدرسه، نبودن کلاس یا حتی گاهی سختگیری یا بیمورد در مدرسه، این دخترها هستن که در وهله اول خیلی بیشتر از پسرها بهایشو میپردازن از طریق ترک تحصیل زودرس.
طرح جداسازی دانش آموزان دختر و پسر در دبیرستان‌های روستایی شهرستان بای رحمت از امسال اجرایی می‌شود، اما به حد نصاب نرسیدن دانش آموزان در بعضی روستاهای این بخش حتی تعطیلی تعدادی از مدرسه‌ها را به دنبال داشته. آیا اجرای چنین طرح‌هایی بدون در نظر گرفتن درست یا غلط بودنشان، در حالی که امکانات اجرای لازم را ندارند، بیش از همه به دانش آموزان به خصوص دانش آموزان دختر آسیب نمیزند؟
مسئولینی که اینا مطرح میکنن احتمالاً مسئله اصلیشون واقعا مسئله تحصیل دخترها و عمومی شدن و همگانی شدن تحصیل در ایران نیست. اونا بیش از اون که به این مسائل خیلی مهمی که برای همه دنیا در همه کشورها مهمه فکر بکنن، فکرشون اینه که اون چیزی که اونا قوانین اسلامی اسمشو گذاشتن به ظاهر رعایت بشه.
در حال حاضر از جمله دو دبیرستان شهید ارجمند روستای عزیزی و سیلارستان در لوداب در آستانه تعطیل هستند. این اتفاق که میافتد، پسران اگر بخواهند میتوانند به روستای همجوار بروند یا بروند به مرکز و به هر حال دبیرستانی برای ادامه تحصیل پیدا کنند، کاری که اغلب هم میکنند. اما دختران از این امکان هم محرومند، پس کیف و کتاب مدرسه را به ناگزیر کنار میگذارند. این چیزی است که رئیس اداره آموزش و پرورش بخش لوداب شهرستان بای رحمت هم میگوید. علی کمالی به خبرگزاری مهر گفته است فاصله دبیرستان ها در مناطق روستایی از هم زیاد است و دانش آموزان دختر قادر به طی این مسیر برای تحصیل نیستند. پیش از این البته نماینده گچساران و باشت هم از ترک تحصیل دختران در این منطقه گفته بود. غلام رضا تاجگردون گفته بود از زمانی که قیمت بنزین و گازوئیل بالا رفته به دلیل افزایش هزینه حمل و نقل تعداد زیادی از دختران روستایی ساکن مناطق محروم مجبور به ترک تحصیل و خانه نشینی شدند. اینطوری است که سواد داشتن و برخورداری از همان اندک امکانات تحصیلی هم به ناگزیر یا به انتخاب بیشتر مردانه می شود تا زنانه. زنانی که از تحصیل محروم میمانند چگونه جمعیتی را در آینده تشکیل خواهند داد؟ سعید پیوندی، جامعه شناس حوزه آموزش.
اتفاقی که به طور اساسی میوفه در جامعه ایران عقب رفتن جامعه از نظر اجتماعی و اقتصادی است، چون چه در بُعد اقتصادی چه در بُعد اجتماعی و مدنی، جامعه ای که منظور کافی سواد نداشته باشه، این جامعه ای که عقب مونده محسوب خواهد شد یا عقب خواهد رفت. در ایران حدود 25% از دانش آموزان ما قبل از پایان آموزش اجباری مدرسه را ترک میکنن. عواقب اقتصادی و اجتماعی این برای جامعه ایران بسیار وخیم است.
خیلی ها دختران را اولین قربانیان چنین طرح‌هایی میدانند. قربانیانی که بیش از 60% از ورودی دانشگاه‌ها را به خود اختصاص دادند، اما هنوز هم با اولین طرح تفکیک این آنها هستند که ناگزیر از ادامه راه باز میمانند.
گزارش همکارم فهیمه خضر حیدری رو میشنیدید و اجازه بدید که یادآوری کنم که نمای دور، نمای نزدیک در نوبت پخش که کاریست از مهداد قاسمفر همکارم. اما پیش از اون اجازه بدید که شماره های پیامگیر و پیامگیر رادیو فردا رو براتون اعلام کنم. شماره پیامگیر ما 20420-603-87-41-50. تکرار میکنم 20420-603-87-41-50 و شماره پیامگیر رادیو فردا، جایی که میتونید با صدای خودتون پیام بگذارید، 20420 یک پیش شماره همیشگیست و پس از اون 22-11-22-112. تکرار میکنم 20420-22-11-22-112. و اجازه بدید که قبل از اینکه بپردازیم به برنامه نمای دور نمای نزدیک، خیلی کوتاه چند سرخط خبر بشنویم از همکارم فریدون زرنگار.
بامداد خوش شنوندگان گرامی. اخضر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب به سوریه مأموریت خود را سخت توصیف کرد. نمایندگان 4 کشور ایران، ترکیه، عربستان و مصر برای بررسی اوضاع سوریه در قاهره گرد هم آمدند. آمریکا با استقبال از آزادی کشیش یوسف ندرخانی خواستار آزادی زندانیانی در ایران شد که به خاطر عقاید مذهبی در زندانند. باراک اوباما پایان نظارت بین المللی برای استقلال کوسوو را یک نقطه عطف تاریخی خواند. ارتش ترکیه اعلام کرد در هفته گذشته بیش از 50 تن از شورشیان کرد را کشته است. به گفته مقام‌های یمنی فرمانده دوم القاعده در یمن کشته شد. قانونگذاران سومالی روز دوشنبه حسن شیخ محمود را به عنوان رئیس جمهوری تازه سومالی انتخاب کردند. در پایان دیدار سران سه قوه نسبت به بازگشت آرامش به بازار ارز ابراز امیدواری شد. انفجار بمب در بازاری در پاکستان دست کم 10 کشته بر جای گذاشت. یک مرد روز دوشنبه در شاهرود به جرم زنا و تجاوز به دار آویخته شد. نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در وین آغاز شد. مدیر کل آژانس میگوید از همکاری نکردن‌های ایران مستأصل شده است. روز دوشنبه بهای دلار در تهران از مرز 2600 تومان گذشت.
سپاسگزارم. سرخط مهمترین خبرها را می‌شنیدید از فریدون زرنگار. و نوبت میرسه به برنامه نمای دور نمای نزدیک، همانگونه که گفتم کاری از مهداد قاسمفر. اما پیش از اون که به این برنامه بپردازیم، اجازه بدید که شب خوشی براتون آرزو کنیم. اگر میخوابید خواب خوشی براتون آرزو کنیم و تا نوبت‌های بعدی خدا نگهدار تک تک شما باد.
نمای دور نمای نزدیک. سلام، در برنامه دیگه از مجله هفتگی کتاب نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم‌فر همراه هستید. در این برنامه به مرور عمل کرد و آنچه که از 2 سال حضور بهمن دوری به عنوان معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه نشر و کتاب به جای موند خواهیم پرداخت. سرانجام بهمن دوری معاون فرهنگی وزارت ارشاد بعد از مدت‌ها شایعه برکناری و تکذیب خودش کنار گذاشته شد تا در دومین دوره حضورش در این وزارتخونه بعد از 2 دهه بار دیگه با نارضایتی عمیق اهل نشر و نوشتار و چاپ دفترش در میدان بهارستان رو ترک کنه. این معاونت جنجالساز در 2 سال و 2 ماهی که بر مسند این اداره خبرساز تکیه داد بعد از معاونت منحل شده سینمایی جواد شمقدری باید گفت همواره یکی از پرحاشیه‌ترین معاونت‌های وزارت ارشاد محسوب می‌شده. در 2 سال مدیریتش نه تنها سطح سانسور کتاب‌ها بیشترین حد ممکن خودش را تجربه کرد، بلکه بحران کاغذ و عدم مدیریت در پیش‌بینی مشکلات این حوزه تا رشد بی‌سابقه قیمت کاغذ تا حد رسیدن به مرحله ورشکستگی بعضی ناشرا و کتاب‌فروشی‌ها پیش رفت. آقای دوری علاوه بر این با ناشران معتبر هم در افتاد و مجوز چند نشر و از جمله نشر پرسابقه و مهم چشمه از همین رهگذر منحل شد. علی اصغر رمضان‌پور معاون پیشین امور فرهنگی وزارت ارشاد درباره عملکرد آقای دوری این طور میگه:
این سیاست‌ها تا حدی برمیگرده به اینکه خود آقای بهمن دوری زمانی که مسئولیت بررسی کتاب رو در زمان وزارت آقای لاریجانی و آقای میرسلیم داشت در دوره‌ای شدیدترین سیاست کنترل رو به کار برد، ولی حتی خود وزارت ارشاد در اون موقع و دیگر ناظران فرهنگی هم این رو تحمل نکردند و اعتراضات گسترده ناشران منجر به رفتن آقای دوری از اداره کتاب شد. این دوره جدید که آقای دوری برگشت به عنوان معاون فرهنگی، شما مثلا می‌بینید که کلاً کتاب‌هایی که در دوران آقای دوری زمانی که ایشون مسئولیت اداره بررسی کتاب رو داشت اجازه انتشار نگرفته بود، ولی بعد از اون در دوران چه وزارت آقای میرسلیم و چه وزارت آقای مهاجرانی و مؤسسه جامعه و حتی در دوره آقای حسینی پیش از آقای دوری مجوز می‌گرفت، در دوره آقای دوری دوباره برگشت به محاق توقیف. یعنی در واقع میشه گفت که آقای دوری یادآور شدیدترین دوره سانسور کتاب و اعمال فشار بر ناشران، هم از فشار سیاسی و فشار مالی هست. به طور مشخص سابقه نداشته که یک معاون فرهنگی در واقع وزارت ارشاد بیاد و به نویسندگان توهین بکنه. بنابراین میبینیم در واقع آقای دوری بخش از سیاست دستگاه‌های امنیتی در حوزه کتاب رو به زبان خودش بیان میکنه و به سرعت هم نسبت به اعتراضاتی که دستگاه‌های امنیتی نسبت به وضعیت کتاب میکنن واکنش نشون میده و تقریبا اون تلاشی رو که وزارت ارشاد پیش از این میکرد که تا حدی چهره مستقل خودش رو از دستگاه‌های امنیتی نگه داره رو نادیده گرفته.
بهمن دوری علاوه بر شیوه مدیریت و تعامل پرتنش با اهل نشر و چاپ و کتاب، به ارائه روش‌های عجیب برای حل مشکلات حوزه کتاب هم مشهور بود. از جمله طرح 20 ماده‌ایش که خودش اون رو نتیجه 25 سال تجربه خوند و از جمله اونها توصیه به نویسندگان برای کوتاه کردن رمان‌های 600 صفحه‌ایشون به 100 صفحه بود. علی اصغر رمضان‌پور:
من دوره کاری آقای دوری رو یک مجموعه ای میدونم از شکست هایی که در حوزه فرهنگ و نشر اتفاق افتاده که به هر حال آخرش هم این شکست ها دامن آقای دوری رو گرفت. یعنی اگر ما نگاه کنیم در همین نظر نظرهایی که بعد از کنار رفتن آقای دوری صورت گرفته، وقتی نگاه میکنیم به سخنگویان اتحادیه ناشران و دیگر نهادهای صنفی، میبینیم که به چند عامل توجه میکنن، اشاره میکنن به اینکه که آقای دوری اصلا توجهی به اون حرفای حرفه‌ای که تشکل‌های صنفی ناشران می‌زدند نمی‌کرد. آقای دوری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران رو در یکی از ضعیف‌ترین دوره‌های خودش در دو دهه اخیر برگزار کرد. همینطور بی‌توجهی آقای دوری به حضور جهانی نشر ایران و اون ماجرای نمایشگاه فرانکفورت که در واقع یک افتضاح بین‌المللی برای نشر فرهنگ ایران بود در همین دوره اتفاق افتاد. پایین اومدن شمارگان انتشار کتاب که پایین بود پایین‌تر هم اومد باز هم افزود بر نارضایتی‌هایی که نویسندگان و مترجمان از سیاست سانسور آقای دوری داشتند.
در دوران مدیریت بهمن دوری سانسورهای شدید در حوزه کتاب به گونه‌ای بود که بسیاری از نویسنده‌ها و مترجمای کشور ترجیح دادند آثارشون رو به وزارت ارشاد ارائه نکنند. احسان عابدی خبرنگار حوزه فرهنگی:
صدور مجوز که خیلی سخت‌تر شد، موارد سانسور خیلی بیشتر شد، به طوری که ما داشتیم توی این یک سال اخیر برخی از نویسنده ها اساساً ترجیح دادن که کتابشون منتشر نشه. من مروری داشتم به بقایایی که توی یک سال اتفاق افتاده دیدم، مثلا آقای محمد بقایی ماکان پژوهشگر مترجم هستن، مثلا اعلام کرده بودن در گفتگو با ایلنا که ترجمه جدیدی که از کتاب نارسیس و گولدموند هرمان هسه تموم کردن ترجیح میده اونو ارائه نده به ارشاد، چون که هیچ تضمینی در رابطه با مجوز این کتاب وجود نداره، در حالی که این کتاب قبل از این بارها چاپ شده. یا مثلا شاعر دیگه ای مثل آقای علی عبداللهی اعلام کردن که ترجیح میدن اصلا هیچ کدوم از کتاباشو تو این شرایط ارشاد ارائه ندن. باز ما داشتیم مثلا مدیر نشر شباویز که از ضرر و زیان 2 میلیارد تومانی خود و انتشارات خودش در رابطه با مجوزها خبر داده. کتاب خسرو شیرین نظامی بعد چندین قرن مشمول ممیزی ارشاد شده. نشر چشمه فعالیتش تعلیق شده.
علت این که دسته از نویسنده ها در دوران 8 ساله اخیر وزارت ارشاد به ویژه در 2 ساله اخیر که مصادف بوده با تصدی بهمن دوری به جای تن دادن به خودسانسوری بیش از حد آثارشون ترجیح دادن از خیر چاپ اثری بگذرن که حاصل مدت ها وقت و زمان و انرژی خلاقی اونها بوده چیه؟ رامین جهانبگلو نویسنده و متفکر حوزه فلسفی سیاسی این پرهیز نویسندگان رو به دلیل مسئولیت اخلاقی نویسنده میدونه.
من همیشه اعتقاد داشتم کار نویسندگی، کار شاعری، کار هنری یک کار اخلاقی هم هست، یعنی همراه با یک نوع اخلاقی هم هست، یک اخلاق مدنی. بنابراین در حقیقت یک مؤلف نماینده یک اخلاق اجتماعی هم هست و یک تعهد اجتماعی هم هست. اگه اون اخلاق بخواد زیر پا بذاره به کارش لطمه وارد شده و من اصولا موافق خودسانسوری اصلا نیستم. یعنی میفهمم که خب بعضی از نویسنده ها بعضی از هنرمنده هم که در بسیار از نقاط دنیا این اتفاق میفتاد ممکنه که مثلا برای اینکه اثرشون به طور کلی بتونه چاپ بشه مثلا رو پرده سینما بیاد ممکنه مثلا یه تیکش رو بردارن، ولی کلن اگه شما با این روح خودسانسوری بخواییم به طرف کار هنری، کار فکری به ویژه یا اندیشه انتقادی برین خب به ضربه خیلی شدید میخوره. من شدیداً اعتقاد دارم، همیشه تو نوشتم هم نوشتم که مثلا کار فلسفی که من انجام میدم یه رسالت مدنی داره و این رسالت مدنی رو شما نمیتونید خدشه دارش بکنین با خودسانسوری و همیشه باید در پس ذهن آدم این اخلاق وجود داشته باشه که شما به هر حال دارین میخواین یک اخلاق مدنی رو توسعه بدین و دارین با یک نوع به هر حال استبدادی، حتی استبداد ذهنی بگیم، نه حالا حتی نه مثلا سیاسی، دارین مبارزه میکنین. مؤلف در حقیقت کسی است که خودش رو به خطر میندازه وقتی که یه چیزی رو مینویسه و یک ریسکی رو قبول میکنه و اصلا نوشتن خودش یعنی که شما بالاخره باید خودتون رو به خطر بندازین برای اینکه در مورد یک چیزی بیاندیشین و به خاطر همین هم هستش که همونطور که میبینید لقب دگراندیش به خیلی از ماها داده میشه، یعنی که آدمایی که به صورت دیگه میاندیشن، البته از جانب بعضی این لقب به صورت یک تهمت میاد، ولی خب برای خود ما، من خودم به شخصه فکر میکنم دگراندیشی یعنی در حقیقت به شما اندیشه انتقادی، یعنی اجازه میده که شما یه جور دیگه فکر کنین و همیشه جور دیگه فکر کردن یک هوای تازه‌ای میتونه بیاره.
سطح نارضایتی از عملکرد بهمن دوری در ماهای پیش از آخرین نمایشگاه کتاب تهران بالا گرفت، به حدی که خبر تغییر یا استعفای او منتشر شد. در دو ماه اخیر هم اگرچه آقای دوری در معاونت فرهنگی موند، اما به دلیل اختلافاتش در وزارت ارشاد حاضر نشد و در منزل موند. خودش در پاسخ به این پرسش گفته بود که کارهاش رو در خونه انجام میده. سرانجام این کشمکش ها با انتصاب شخص دیگری به نام علی اسماعیلی به پایان رسید. اما معلوم نیست که بحران های عمیق و کمرشکن بر اهالی این حوزه از نویسندگان تا ناشران و کتاب فروشی ها چه زمانی به انتها خواهد رسید. آنچه که شنیدید مروری بود بر کارنامه بهمن دوری، معاونت برکنار شده فرهنگی وزارت ارشاد. با من مهرداد قاسمفر در برنامه دیگه از نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. این برنامه رو همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.